درس مختصر جلسه 112 شب پنجشنبه 15/2/89.
بسم الله الرحمن الرحیم. داشت ولی تحقیر نحو و این ندن و الا دنن ای دنن حقیرن ضعیفا. عبارتش دیشب خواندیم، حالا اصل مطلبش هم گفته شد، حالا ترجمه اش. بله
فکر
کردم اون حالا امشبم نشد. این ندن الا دننا که در اینجا زنن میگهد مفید ضعف و حقارت، نتیجتا دنن مفعول مطلق نوعی میشد. ای دنن حقیرن ضعیفا. اذ میگیم چگونه میگی زن ضعیف زن حقیر؟ میگه آخه زن قابل شدت و ضعفه، ولذا چون قابل شدت و ضعفه میتوند این زن در اینجا زن حقیر باشه، زن ضعیف باشد و نکره بودن لفظ هم دلالت بر او بکنه، زیرا که زن از جمله چیزهایی است که قبول میکند شدت و ضعف را. بعد حالا میخواد نتیجه بگیره، میگه فالمفعول المطلق هاهنا للنوعیه لا للتأکید. در این آیه شریفه مفعول مطلق ما که همین زنن است که مستثنا قرار گرفته ها. آخه مستثنا منه ما یک زنن مقدریه، اون نه، اون نمیارن، این زنن رو بعد از الا برده. در ظاهر با نیامدن او این میشود مفعول مطلق و اینم مفعول مطلق نوعی در میاد و الا زنن مقدر اون نه. پس مفعول مطلق در این آیه شریفه برای نوعیت است نه برای تأکید باشه، چون زن به معنی مطلق زن نیست. و به هذا الاعتبار صح وقوعه بعد الاستثناء مفرقا مع امتناع نحو ما ضربته الا ضربا الا ان يكون المصدر للتاكيد لان مصدر ضربته لا يحتمل غير الضرب والمستثنى منه يجب ان يكون متعددا يحتمل المستثنى وغيره. میگه و به همین اعتبار، به همین اعتبار یعنی چون که زنن در اینجا معنی زن ضعیفه، زن حقیره، به همین اعتبار صحیح شده وقوع اون زنن بعد از استثناء، در حالی که این استثناء استثناء مفرقه. با امتناع مانند ما ضربتهو در بند، ما ضربتهو الا در بند، میگن این ممتنعه. البته در صورتی که مراد از ضرب مطلق ضرب باشه، مراد از ضرب در اینجا مطلق ضرب باشد، ما ضربتهو الا در بند استثنای مفرد به تقدیر ما ضربت در بند الا در بند. این ضربن بعدد الا بر فرضی که به معنای مطلق ضرب باشد میگن این کلام ممنوعه. ضربن به معنای مطلق ضرب باشد این کلام میشد ممنوع. چرا؟ چون که مستثنا مطلق ضرب، مستثنا من هم مطلق ضرب، با این که میگن مستثنا من باید عام باشه، در بر بگیرد مستثنا و غیر اون را، تا اینکه متکلم به واسطه ادات استثنا این مستثنا را از او خارج کنه. اگر مستثنای ما مطلق ضرب باشه، مستثنا من هم مطلق ضربه، اینجا اهمیتی تو کار نیست، عام و خاصی در بین نیست، ولذا این کلام می شود غلط. بله اون، بله اون مفعول مطلق تأکیدی میشود. این نحن الا نظن ظنا، آره اون مفعول مطلق تأکیدی در میامد. اون دیگه الا میگفت ظاهرش اینه، در واقع سر نظن ظنا در آمده، آره اون ظاهرش سر اونه، ولی کل بر سر مفهوم مطلق در، یعنی در واقع سر جمله فعلیه در اومده. این شامل اینجور میگفت به تقدیر ان نحن الا نظن ظنا، نظن ظنا جمله را میگفت مستثنا، و به همین اعتبار صحیح شده وقوع ظنا بعد از استثنا، در حالی که اون استثنا مفرغ است، با این که ممتنع است مانند ما ضربته الا ضربا، ممتنع است ما ضربته الا ضربا بر فرض این که بوده باشد مصدر در اینجا برای تأکید، یعنی ضربا اگر مفعول مطلق تأکیدی باشد این مثال ممنوعه. کی میشد مصدر تأکیدی؟ در صورتی که مراد از ضربا مستثنا مطلق ضرب داده بشه. چرا حالا در این صورت این مثال ما ضربته الا ضربا بر فرضی که ضربا مفعول مطلق تأکیدی باشد ممنوعه؟ میگه چون که مصدر ضربته که مستثنا منه مقدره، لا یحتمل غیر از ضرب، اون شامل میشه بس به ضرب، غیر ضرب رو شامل نمیشه، و ضرب در اینجا هم که شامل ضرب میشه، پس ضرب تکرار شده دیگه، یکی شامل دیگریست این نیست، یعنی حد و حدود مستثنا من با حد و حدود مستثنا یکی شد، اینجور نیست که این بعضی از اون باشه، با این که شرطش این است که مستثنا من آن باشه، مستثنا داخل در اون بشد، چون که مصدر ضربته که مستثنا من هم مقدر در واقع شامل غیر ضرب نمی شود، و حال این که مستثنا من لازم است این که بوده باشد متعدد، در بر بگیرد هم مستثنا را و هم غیر مستثنا را، یحتمل یعنی در بر بگیرد هم، نه اینکه احتمال این احتمالی، نه هر دو را در بر بگیرد، اون بهتره، ولی یحتمل هم صحیح، اون لا یحتمل بالا یعنی لا یشمل، اون چیه؟ این اشکال نداره، یحتمل هم با اون هر دو معنی شمول در بر بگیرد. مفعول مطلق اگر نوعی بود نه خیر اشکال نداشت، مثل آیه میشون تعدد معنی نداره، تعدد یعنی همه اقسامشه، انواعشه، حالاتشه، این تعدد اهمه دیگه، به اعتبار حالات باشد، افراد باشد، هر چه باشه تعدد درش هست.
خدا
ضربه
میشه عددی هم بگیریم؟
نه این اون نوعا در ضرب ضربتن میگن با تا میارنش. اگر عرف ازش وحدت رو بفهمه بلا مانه مانی نداره، ولی خب وحدت رو نوعا نمیفهمه. خب وعلم انه و اون وحدت چی مطلقش باشه چه معنا بده؟ ما ضرب تا الا ضربت نزدم
یک
نو پس نو پردی نوش کردی افراد
یک.
یک نه یا یک یا نو من تو قاطع شدی. خب وعلم انه کما ان التنکیر الذی فی معنی البعضیه یفید التعظیم فکذلک صریح لفظة البعض کما فی قوله تعالی و رفع بعضهم درجات اراد محمدن صلی الله علیه و آله و سلم ففی هذا الابهام من التفخیم من تفخیم فضله و اعلاء قدره ما لا یخفا. شارح مطلبی اضافه میکنم و اون این است که نکره بودن افاده بعضیت می کند، نو باشه بعضیت، فرد باشد بعضیت، تعظیم باشد بعضیت، بعضیت تحقیر باشد، همه اینا بعضیت بود دیگه. میگه نکره بودنی که معنای بعضیت دارد برای تعظیم می آمد. میگه کلمه بعضم می تونه برای تعظیم بیاد، لفظ بعض میتونه برای تعظیم میاد. نکره بودنی که معنای بعض را داره برای تعظیم میامد، خود لفظ بعض هم میتواند برای تعظیم بیاد، برای تحقیر هم میاد. بعضی ها رو اسمی میبریم، میگی بعضی ها اینجور گفتن، خودی تحقیر میکنه. این فقط یکیشی گفته، نه برای اون یکی هم میتونه بیاد.
شما که میگید بعضی
نه، اونجا قرائن معلوم است که کاری به اون جنبه نیست. و الا میگه وعلم این که کما این که نکره آوردنی که در معنای بعضیت است افاده می کند تعظیم را، همچنین از صریح لفظ بر اونم می تونه افاده تعظیم بکنه. کما فی قوله تعالی و رفع بعضهم درجات، میگه مراد از بعض حضرت پیامبر ماست. البته اختلاف هم هست و احتمالات دیگری هم داده شده، احتمال قوی تر و این حرف ها. و رفع بعض هم درجات، درجات بعضی ها را بالا برد. بعضی ها گفتن، بعض گفتن یه عظمتی را میرساند که اگر اسم حضرت را میبرد این عظمت از اون اسم خاص خودش فهمیده. و رفع بعضهم درجات، میگه پس در این ابهام، ابهام یعنی اسم مثلا حضرت را بالخصوص نبرد، با تعبیر ابهام یا خب بعضی از انبیا، بعض ابهام داره دیگه، مراد کیه مشخص نمیکنه که منظور از بعض چه کسی. همین جوری بعض در این ابهام از تفخیم فضل اون حضرت و بالا بردن قدر اون حضرت، اون حدیست که لا یخفا. ما لا یخفا یعنی اونقدر واضح و روشن این تعظیم که بر هیچ کس مخفی نیست، در حد بالایی از وضوح را در این تعظیم این تعبیر داره. اون حدیست که لا یخفا، بر کسی مخفی نیست، یعنی واضح واضحه که این افاده ای عظمت میکنه.
بالا بودن
قدر
در
کجا؟ از خود کلمه بعضم میگه استفاده میشه، یعنی خود بعضم اونا قرینه میشه، اونا قرینه میشه. یعنی میگه به اینکه این بعض مقامش خیلی بالاست. از کلمه بعض عظمت حضرت را میفهمیم با قطع نظر از خود رفعه. تو وقت رفعه هم در اینجا میتونه قرینه باشد، آخه چون بعض گفتیم منحصر به افاده تعدیم که بعض هم میتونه برای معانی عدیده بیاد، یعنی برای اغراض عدیده. اینجا گفتیم تعدیم، وقون رفعه در اینجا قرینه باشد بر تعظیم به حضرت، یعنی قرینه باشد برای اینکه این کلمه بعض در اینجا استعمال شده و افاده عظمت میکنه.
این تحقیق که میفرمایید بعض اون تاکید که میده میره چون تعظیم رو بعد از طرف دیگه کسی که میخونه و شأن نزول آیه رو نمیدونه ممکنه خیال کنه که مثلا در وقت یکی دیگه از پیدا
داره. اون این کلام ها بایستی بگیم طرف حساب چه کسانی است. همیشه گفتار مثلا فلان کس در فلان مجلس صحبت میکنه، این حرف ها با این مجلس سنجیده میشه. اونایی که در اینجا نشستن، اونایی که خارج از مجلسن، این حرف ها بعدن به گوش اونها برسه ممکنه خیلی از چیزا رو نفهمن. اینجا قرینه مقامیه بوده، ضبط کردن دیگه، اون قرینه مقامیت تو ضبط صوت نرفت، برای اون ضبط نشد. اون ممکنه اینایی که تو مجلس بودن از حرفای اون یه چیزایی بفهمن، اونایی که گوش به حرفای این میدن بعضی از چیزا رو نفهمن. این ضربه به گفتار متکلم نداره، متکلم برای این مجلس حرف میزنه. ولذا اون این تعبیرات که اشاراتی داده و نمیدونم قرائن مقامیه، قرینه لفظیه، قرینه چی، بعضی از جنبه های دیگر، اونها بایستی در اون جایی که هست کارایی داشته باشند. حالا یه عده هستن اینجا حاضر نیستن متوجه نشن، یک مسئله دیگری. اونا میخوان متوجه بشن بایستی قرائنم به دست اونها برسن، یا مثلا بپرسن یا طور دیگه مثلا. ولذا در یک جایی یک کسی بفهمد اون یکی نفهمه، ضربه‌ای به گفتار متکلم نداره. خود کار نداریم، مستثنا منه میگیم.
این مستثنا منه رو لحاظ نمی کنن ادلا نفی جمله رو میشکنه و اون استثنایی اون مستثنا.
آخه این از چه خارج کردیم؟ یک چیزی باید باشد که خارجش بکنیم. مستثنا رو شما از یک چیزی خارج کردیم.
اصلا اسم مفرده هم بخاطر همین میتونیم دارم که فارغ شده از
مستثنا. مستثنا یعنی ذکر نشده، اصطلاحا اینه مستثنا من ذکر نشده.
لازم نیست ذکر
بشه،
این به
معنا خلالی وارد نمیشه، معنی نداره. قرینه هست ذکر نشد، اشکال نداره، ولی اگر قرینه نبود بایستی ذکر میشد.
اگر لحاظ هم نکنیم خلالی وارد نمیشه،
یعنی
اگر لحاظ
هم نکنیم مستثنا
منه خلالی به معنا وارد نمیشه،
کلام
مشکل
ایجاد نمیشه. معنی حصر پس از چی میفهمیم؟ ما ضربت الا زیدن مفید حصر دیگه، حصر از چی میفهمیم؟ زید مقابل کیه؟ باشد، اشکال نداره نفی استثنا. اینجا ضرب از همه مردم نفی کردی برای زید، همه مردم کجاست؟ بس همه باید باشد دیگه، هیچی نباشه که نمیشد. خب تمام شد. و اما وصفه، ای وصف المسند الیه، این کلمه حرب را یکی از رفقا میگفت المنجز نگاه کردم دارد که حرب قد یذکر، گاهی اوقات حرف مذکرم میاد. بنابراین حرف عظیم بیشف نگفتیم، حرف مؤنث مجازی است، عظیم چرا مؤنث نیامده؟ ایشون میگه دیدم المنجد را که میگه حرف گاهی مذکرم میاد، بنابراین دیگه یذکر و مؤنث میشه، ولذا عظیم گفتن مانعی نداره.
یه جواب دیگه
هم
که میشه داد، این که فعیل به معنی فاعل، دوستا مثال قرآنی هم هست داریم که
یعنی
کلمه
فام یا مثلا قال معی اخیر اعظام بهیه رمیم، بله، یا مثلا ان رحمت الله قریب من المحسن، اینا چطور دیگه آیان هست؟ بله، رحمت الله که بالا پایین زدن، این خیلی چرا اینجور آمده، یه چرایی داره تو، ولی رمیم باید دید ایتالا رمیم معنی مرموم است یا یعنی مفعول است یا فعید فاعل
آره.
حالا اونا رو باید توجیه میکنن دیگه، یعنی که انه قاعده بر این است که مطابقت کند و لذا میگن که چرا نکرده، این معلوم میشد که جایز البچه نیست مثلا در اینا، یا اینجور نیست که همیشه مذکر چیز مذکر میگن. خب تعذیت
که دروگه منظور هم نوعه؟
بله
تعذیت که دروگه هم نوعیت منظوره؟
کدام بعضیت؟ نه اعم تنکیر معنی بعضه، افراد نوعیت اینا همه رو دوشانه کما فی قوله تعالی برفع بعضهم درجات تا آخر. درجات در ترکیب چه باشد؟ البحر المحیط، این آیه سوره بقره آیه 253. ابو حیان در البحر المحیط درباره ترکیب درجات شش با قیل و نمیدونم چی و اینا شش احتمال ذکر کرده. شش تا احتمال است در ترکیب درجات که این در ترکیب چه باشد؟ رفع فعل هوی مستتر فاعلش بشه، بعد مفعول به مضاف خب مضاف بشه. درجات در ترکیب چه بشه؟ رفعه دو مفعولی است و یک مفعولیه، یکیست دیگه، دو تاکی نمیگیره. پس چرا این بعض درجات در ترکیب چه بشه؟ احتمالات عدیدهی مطرح کرده. بعضی ها گفتن که درجات مفعول مطلقه، لذا دارد که وانتصاب و درجات قیل علل مصدر، بنابر مصدریتی یعنی مفعول مطلقه. لأن الدرجه به معنی رفعه، رفعت نیست، رفعه به معنی بلندی رفعت. لأن الدرجه به معنی رفعه، اون وقت به معنی رفعه که شد که نه درجات یعنی رفعات، رفعات ضربت و ضربات، ضربات در ترکیب چی میشه؟ مفعول مطلق عددی میشه. رفع بعضهم درجات یعنی رفعات، جلس زیدون قعودن مفعول مطلق میگرفتن دیگه. قعودن رو مفعول مطلق برای جلسه چون میگفتن هم معنا هست. اینجا هم درجات به معنای رفعات باشه، برای رفعه میتونه مفعول مطلق قرار بگیره. پس یک ترکیب این است که این درجات مفعول مطلق باشه، عددی است دیگه، جمع مفرد. ترکیبای دیگر هم هست که دیگه حالا یکی رو عرض کردم بقیه دیگه خاصی بود. نوعی ها به صیغه مفرد میان، اون از زنونا بایستی بگیم چه زنونهاییست، اشاره به زنون خاصه چطوریست اونه بایستی. و بعضی ها نمیدونم بدل احتمال گرفتن، یه احتمال هم بدل احتمال بودن. رفع بعض هم یعنی رفع درجات هم، درجات هم اینجور. خلاصه یکی از ترکیب ها مفعول مطلق عددی باشد بر طبق این بیان. ترکیب های دیگر هم هست، خواستید نگاه کنید. البحر المحیط 9 جزئی یا 11 جزئیه، 11 جزئیه مثل جزء 2 صفحه 601 احتمالا 11 جزئه. من خودم دارم و یادم رفته چند جزئه. خب البته نوانم جلو چشم نگاه میکنم ولی یادم رفت. خب بعدش دارد به این که اینم مال ترکیبش. و اما وصفه ای وصف المسند الیه و الوصف قد یطلق علی نفس تابع المخصوص و قد یطلق به معنی المصدر و هو انصب هاهنا و اوفق به قوله و اما بیانه و اما الابدال منه ای و اما ذکر النعت له فلکونه ای الوصفه به معنی المصدر مبینا له ایل المسند الیه تا آخر. معرفه بودن مسند الیه برای عللی بود مطرح کرد، انواع تعریف را هم ذکر کرد، نکره بودنش برای چه غرضی ذکر کرد، اونم تمام شد. حالا میخواد بگه که برای مسند الیه تابع میاریم، تابع گاهی اوقات نعت، گاهی تأکید، گاهی عطف بیان، گاهی بدل، گاهی عطف نسق. این توابع برای چه منظورهایی برای مسند الیه آورده میشه؟ حالا اول وصفش رو بیان میکنم. میگه و اما وصف مسند الیه، یعنی صفت آوردن برای مسند الیه، اینم لعللن لاغرازن، یک فلکونهی کاشفن ان معناهو، فلکونهی مبینن له کاشفن ان معناهو، مثل این تا یکی یکی میاد. اما وصفهو یعنی وصف مسند الیه، اینجا بیان میکنه که کلمه وصف به دو معنا میاد، به معنای مصدری یعنی صفت آوردن برای اون، به معنای اصطلاحی نحوی یعنی نعت. توابع خمسه یکیش نعت دیگه. مثلا در جا انی زیدون العالم وصف معنی مصدریش صفت قرار دادن العالم است برای زید. نعت نحویش خود لفظ العالم، لفظ العالم را در نحو میگن نعت، وصفم به اون گفته میشه، صفتم به اون گفته میشه. اینجا وصف معنای اصطلاحی نحوی است، معنی مصدری یعنی صفت قرار دادن العالم را برای زید. مثلا حالا میگه اما وصفهو، آیا این وصف به معنی مصدری است در اینجا یا به معنای اصطلاحی نحوی است؟ نه، میگه انسب این است که به معنی مصدری باشه. به چه حساب؟ میگه بعدن میاد و اما الابدال و منه، بعدن میاد و اما بیان و هو، اون ابدال اون بیان به معنی مصدری هست. مناسب این است که این هم چون در ردیف اون هاست، ردیف البته پشت سری را میگن، یعنی جلو، خلاصه با اونها آمده، مناسب این است که این هم به معنی مصدری باشه. و وصف گاهی اطلاق می شود بر خود تابع مخصوص از توابع خمسه، نعت اصطلاحی نحوی، و گاهی اطلاق می شود به معنی مصدر، صفت قرار دادن، صفت آوردن. و همین معنای مصدر انسب است در اینجا و اوفق است، یعنی موافق تر است به قول مصنف در آینده که دارد و اما بیان و عمل و اما بیانه و عمل ابدال منه، ای حالا معنی مصدری میکند برای بس، یعنی و اما ذکر نت برای اون مسندون برای اغراضیس، یک فلکونهی تا آخر.
خود نخشید میگه اما بیان و اما ابدال و فلان، قبل از اونا بگه اما توکید و بون میگه اونه چند در اونه می، قبل از اینکه اما بیان و بون یا اما ابدال هم بگه اما توکید و بون، توکید تا رو گذاشت بود دوتا رو بود.
از خود توکید خودش نست در چیز نیست، معنی مصدری نیست، توکید. در توکید هم دو احتمال، اون ابدال کار رو خراب کرد، ابدال و بیان، بیان معنی مصدری هست، نه توکید، تأکید اصطلاحاً به این تابع تأکید هم میگن، تأکید تا توابخ خمسا پنج تاست، یکی توکید یکی تأکید، مثل کلمه بس به خود اون تابع تأکید و توکید میگن، ولی دو توکید هم دو احتماله اینه، کما این که بس دو احتماله اینه.
بیان
میگن عطف بیان، تنها بیان نمیگن، عطف بیان میگن بهش. خب بعدش دارد که وصف برای مسند له میاریم، فلکونهی مبینن له کاشفنن معنا، یک مرتبه مال این است که، یعنی برای این قدر است که این وصف بیانگر معنای اون مسند له، معناشو بیان میکنه. کاشفن ان معنا، این کاشفن ان معنا بود همون به عبارت نخرای مبین اونا، کشف میکند از معنای اون، بیان میکند او رو و کشف میکند معناش رو، یعنی معنای اون رو روشن میکنه، به عبارت نخرا او رو تعریف میکنه. مبین بودن، کاشف بودن در اینجا یعنی اون مسندانله رو بیان میکند که اون چی چیزیه، معناش روشن نیست، معلوم نیست، این میاد اون رو تفسیر میکنه. منظور از بیان و کاشفیت اینه. فلکونهی مبینن له ایل المسند الیه کاشفن ان معناه. برگردید سراغ اون شرح شاره. فلکونهی وصف به چه معنا گرفتیم اونجا؟ وصف را به معنی مصدری، ولذا های لکونهی را میخواد مرجعش بیان کند، میگرد ایل وصف به معنی المصدر، این برمیگردد به همون وصف به معنای مصدر، قطفی که معنی مصدره. ول احسن ان یکون به معنی نعت، ها برمیگشت به اون وصفی که به معنی مصدری بود، ولی خودها را شارح میگهد بهترین است که به معنای نعت باشه. استخدام در علم بعدی میاد به حسب این چاپ صفحه 422. استخدام حالا دو قسمش میکنند. سید نعمت الله جزائری در زهر الربی یک قسم سومی هم براش ذکر کرد. حالا یک قسمش که اینجا اونه اینجا عرض میکنه. یک قسمی از استخدام اینه، لفظی است دارای دو معنا، اقلش باید دو معنا داشته باشد و باید می شود بیشتر هم داشته باشد، کمتر از دو معنا داشته باشد استخدام اونجا دیگه پیاده میشه. این دو معنا هم لازم نیست معنی حقیقی باشد، ممکنه یکی حقیقی باشد یکی مجازی، هر دو حقیقی باشن هر دو مجازی باشن، فرق نمی کند. دو تا معنای این لفظ در هر دوی اونها قابل استعمال، قابل استعمال. این لفظ را استعمال کنند، احد المعنیه این را اراده کند متکند، بعد یک ضمیر غائبی به او برگرداند، از اون ضمیر غائبی که بر میگردد به این لفظ، اون یکی معنای این لفظ اراده کند، از خود لفظ احد المعنیه، از ضمیر غائب عائده به او معنای دیگر او اراده. این در اصطلاح میگن استخدام. البته جواهر اضافه کرده اسم اشاره باشد باز استخدام، اسم اشاره یا ضمیر، حالا اینجا ضمیر. شارح میگه بهترین است که در عبارت مصنف ما قائل به استخدام بشیم، بگیم وصف به معنی مصدری است، تو به اون ابدال و بیان مناسب در بیاد، ولی های لکونهی که برمیگردد به اون وصف، های لکونهی به معنی نعت بشه، استخدام میشه. یعنی وصف به دو معنا میاد، معنی مصدری نعت، از خود وصف معنای مصدری اراده شده، از های لکونهی که برمیگردد به اون معنای اون یکی معنای وصف اراده شده که نعت باشه. حالا چرا بهترین است که از حایل کونهی خود نعت اراده بشه، چون این خصوصیاتی که بعدن گفته میشه مال خود نعت، نه مال نعت آوردن باشه. ما یک نعت داریم، یک نعت آوردن. این اقراض بعدی برای خود نعته، نه برای نعت آوردن باشه. به این خاطر این اقراض رو بار میکند بر نعت. لذا مناسب این است که از حایل کونهی نعت اراده بشه، بگیم بله، چون این نعت برای اون غرضه، چون برای اون غرضه، تا آخر. و احسن این است که بوده باشد حایل کونهی، یعنی برمیگردد به وصف به معنی المصدر ولی خودش به معنی نعت باشد. بنابراین که اراده بشود از خود لفظ وصف یکی از دو معناش و از ضمیر اون لفظ معنای دیگر این لفظ لفظ وصف بود. بنابر اون که خواهد آمد در بعدی، خواهد آمد در بعدی همون بنابر استخدام، یعنی که استخدام هم در علم بعدی میاد. اون نه، یعنی این یکی سریح تر میشد، استخدام یه چیز متداولیه و این مناسب تر تو. مبینن له، به خاطر بودنی اون وصف یعنی نعت، مبین مسندون الی، کاشف از معنای اون، مثل قول تو الجسم الطویل العرید العمیق یحتاج الى خراغن یشغله. فراغ است یا فراغ؟ ضبطش که بالا فراغ منم نگاه کردم بلمنجد برای پیدا کردن معناش، باز ضبطش اونجا چی گفته بود یادم رفت، ولی اینجا فراغ ثلاثی باشد نوعا با فراغ مناسب تر است. فراغ فراغ، حالا فراغ مصدره بالاصل ولی به معنی اسم فاعلیش داره، فارغ یعنی خالی. خلع نمیگن، خلع یعنی جایی که خالیه، فارغ هم یعنی چیزی که خالیه. معنای این مثال، جسمی که دارای طوله، دارای عرضه، دارای عمقه، یعنی هر سه را دارد، هم احتیاج دارد، جسمی که اینجوریه احتیاج دارد به فراغی که پر کند، مشغول کند اون فراغ، یعنی به جای خالی که اون جای خالی رو پر کنه، چون جسم در جای قرار میگیرد که خالی باشد دیگه. فلان ظرف پره دیگه، چیز دیگه نمیشد تو اون گذاشت که لیوان پر از آبه دیگه، آب دیگه نمیشد که توی اون دیگه همون جا پره دیگه، هر چی خلاص. جسم در جای قرار میگیرد که اونجا خالی باشه. چیزی که خالی است، مکان دیگه شیشه هم شده مثلا
مصدر بود،
نه خودش ذاتن مصدره، ولی در همچه جایی که استعمال میشد، یعنی جایی که خالیه، چیزی که خالیه. حالا در اینجا الجسم مبتداست، اون سه تا صفت است برای الجسم، یحتاج و الى فراغن یشغله خبرشه. جسم رو میخوان تعریف کنن، این گونه تعریف میکنن، جسم چیزیست که دارای طول، دارای عرض و دارای عمق باشد. این سه تا صفت به عنوان یک تعریفی برای جسم آورده میشن. حالا به صورت صفت در آمده. اینجا متکلم این سه صفت در را برای جسم میاره تا اینکه به واسطه اینها جسم را تعریف کرده باشه، معناش را بیان کرده باشه. وضع میاره، ولی برای این است که میخواد جسم روشن کند که جسم یعنی چه. اشکال نداره، نعت مبینه دیگه. نه بالاصاله مال چیزه، خود وضع اون را روشن میکند دیگه. العمیق روشنش میکنه نعت. خب فإن هذه الأوصاف از جمله چیزهایی است که یوزه الجسم، یوزه هم صحیح، اوزه واضح ساق، یوزه واضح ساق، و یقع تعریفا له، و واقع میشن تعریف برای این جسم. یقع را یوزه را مذکر آورد چون که ضمیرشون برمیگردد به مای مما، از جمله چیزهایی است که اون یا اونها یوزه الجسم و یقع تعریفا له. لفظ ما حسیس لفظ مفرد مذکر است، ضمیر مذکر مفرد برگشته بشه. و نحوه فی الکشف ای مثل هذا القول فی کون الوصف للکشف والایضاح و ان لم یکن وصفا للمسند الیه قوله الالمعی الذی یظن بک الظن که ان قد رعا و قد سمعا فان الالمعی معناه الذکی المتوقد والوصف بعده مما یکشف معناه و یوزفه لکنه لیس به مسند الیه. گفتیم این اغراضی که شمرده میشه است در باب مسندون الیه برای این حالات منحصر نیست به این حالات، در صورتی که حالات مسندون الیه باشه، برای این حالات این اغراض هست، چین که این حالات در مسندون الیه جاری بشن چه در غیر مسندون الیه جاری بشن، نکره بودن برای این اغراض میاد چه در مسندون الیه باشد چه در غیر مسندون الیه، وصف برای این افراد میاد چه وصف برای مسندون له بیاری چه وصف برای غیر مسندون له بیاری. حالا یک مثالی میزند از غیر مسندون له که اونجا هم نعت برای ایضاح و کشف آمده و مانند مثال قبلی، یعنی مثل همین قول است در بودنی وصف برای کشف و ایضاح، ولو این که در این دومی که الان میخواییم ذکر بکنیم این وصف وصف برای مسند الیه نیست. و اما وصفه فلکونه مبینا لکاشفا المعنا، تمام شد. بعد میگه مثل این مثال هست،
مثل اولی که میزنه برای اینکه مبینا له باشه.
خب اونجا مبین مسند الیه را میگفت، مطلق کشف که نگفت، برای مسند الیه نه وصف میاریم برای اینکه کشف کند مسند الیه را، این اونجا گفت. و اما اینکه وصف در غیر مسند الیه هم برای کشف آمده باشد، این که بیان نشده. حالا اینه گفته، اینش گفتنش اشکال نداره. نه این میگه بله این اختصاص به اون نداره، در اینه و مانند اون مثال است در کشف، ولو اینکه وصف برای مسند الیه نیست در اینجا. قول اون شاعر، شاعرش هم میگد لعوس ابن حجر من شعراء الجاهلیه، عوس ابن حجر از شعراء جاهلیه بود، این شعر مالونی از قصیده خود. الالمعی الذی یظن بک الظن که ان قد رآ و قد سمع. الالمعی در اینجا موصوفه، الذي صفت اونه یزنو بکدن نه که انقدر آوقت سمعا کلش سله الذیه. حالا الذی به کمک این سله که صفت است برای العلمعی، علمعی را تفسیر میکنه. کسی که معنای المعی را ندارد از شنیدن این شعر معنای المعی را میفهمد، ولذا سکاکی در مفتاح العلوم دارد که از اسمعی سوال شد که المعی چه باشد، همین شعر را خواند و تمام. سوال شد المعی یعنی چه، این شعر خواند. معنیش این است که این الذی تا آخر تفسیر میکند المعی را، دیگه چیزی دیگری اضافه نکرد. حالا معنا میکند المعی را، بقیه این چیزها را میگه. المعی معناش از ذکی المتوقف. المعی به کسی میگن که با ذکاوت باشه، از ذکی، اونم ذکاوت بالا. المتوقف یعنی شعله ور. این شخص با ذکاوت هم ذکاوتش خیلی بالاست که انه در اثر گذاشتن و تیزی این ذهن مثل آتشه. المتوقف یعنی شعله ور که ذکاوت قوی را تشبیه میکنن به آتش. معناش ذکی متوقف، نه مطلق ذکی، ذکی خیلی با ذکاوت یعنی. و وصفی که بعد از این المعیس الذی تا آخر از جمله چیزهایی است که کشف میکند معنای المعی را و واضح میکند اون را. خب حالا برگردیم شعر ترجمه کنیم. المعی آنچنانهی که گمان میکند به تو، گمان را مثل این که دیده و شنیده، یعنی یک آدمی است که گمان که میکنه گمانش مطابق با واقع در میاد، مثل علمه. بعضیا خیلی ذکاوتشان بالاست، حد که میزنن حدش 90% درست در میاد، بلکه بیشتر. گمان که میکنن 99% درست در میاد. حالا اینا میگه گمان که میکنه مثل این است که با چشم دیده و با گوش شنیده و مطلب قطعی و مطابق با واقعیت میاد. المعی اون آدمی که گمان میکند گمانش مطابق با واقعیت میاد، یعنی خیلی با ذکاوت. بله یعنی گمان میکند به تو دیگه. یادون نبکد دن نه آره دیگه، گمان میکند نسبت به تو مثل این که دیده، یعنی گمانهایی که نسبت به تو میکند مطابق با واقع در میاد. از ذنه مفهول مطلقه معرفه است. لیکن نهو لیس به مسند الی، لیکن اون المعی مسند الی نیست. چرا حالا؟ خب مسند الی نیست پس چیه در ترکیب؟ میگه لأنه اما مرفوع علا انه خبر و انه تلبیت سابق اعنی قوله ان الذي جمع السماحة والنجدة والبر والتقى جمعا او منصوب علا انه صفة لاسم انه او به تقدیر اعنی. میگه لیکن المعی مسند له به خاطر این که یا مرفوع است بنابر این که خبر باشد برای انه که در بیت قبلیه. بیت قبلیش چیه؟ ان الذی، ان الذی میاد، بیت قبلی که تمام شد اینجا المعی الذی. ان ظرو مشفعتون بالفعل الذی اسمش المعی خبره، اون آدم اینه. ان الذي یعنی اون کسی که جمع کرده در خود سماحت را. سماحت یعنی جود و سخاوت، بخشش. و نجدته، نجده یعنی شجاعت، شجاعت رو. و البر نیکی و تقا تقوا جمع همه اینا رو. اون کسی که همه اینا رو در خودش جمع کرده چه کسیه؟ الالمعی الذی یظن بک الظن که ان قد را و قد سمع. اون آدمه، اون الالمعی بشد خبر. جمعه هم که در ترکیب تأکید دیگه او منصوبون، یا این که برای چی؟
قبلش میگم باید کلی چیزی اومده باشه برای اجمع و اکثر و افثار.
حالا این به خاطر ضرورت شعر و اینا اشکال نداره که بیاره مثلا. یا حالا بازم نگاه کنید اون نوعن میاد حتما شرطه؟
نه نوعن
خب نوعن میدیم قیل نوعن نشه. خب او منصوب علی انه صفت لاسم، یا منصوب باشه علی المعی، منصوب نه مرفوع، ولی صفت باشه برای الذی، الالمعی صفت الذی بشه. این احتمال هم هست، یا منصوب است بنابراین که صفت باشه برای اسم ان، او به تقدیر اعنی، یا منصوب است به تقدیر اعنی، یعنی یک اعنی مقدره در اینجا، این الالمعی مفعول به اعنی بشه.
برای
موصول بگو،
برای موصول
الذی صفت نیست، خودش موصول اسم ان. در هم الهوام خود سیوطی میگد برای موصول میشود صفت ها جایز، هم الهوام اینجور گفت، ولی الذی در شرح کافیه اینجوری میگه و اما وقوع الموصول موصوفن فلم اعرف له مثالا قطعیا. من تا به حال مثالی که به طور قطع و مسلم درش برای موصول صفتی آمده باشد میگه تا به حال پیدا نکرده. حالا شما بگید این یقینا که نیست صفت، احتمال است که خبر نباشه، در یک جای برای یک موصولی صفت بیارن و اونم دیگه برای غیر نعتیت صلاحیت نداشته باشه، یقین پیدا کنیم که این نعت و صفت. میگه هم چه مثالی در لغت عرب من پیدا نکردم. این یکی هم میگن یحتمل الوصفیه و اثباتش دلیل میخواد در واقع، یعنی در چند تا مثال لااقل در یکی حال یک عربی که قولش حجت بوده برای موصولی صفت بیارد و یقینم داشته باشیم که این صفت هست، چون لا یصلح لغیر نعتیه. رضی میگه ما کتاب های گشتیم با این کیشون دیگه در تحقیق بالا دست ندارد، میگه من تا به حال پیدا نکردم. رضی اون چاپ بنده با اینه فرق داره در بحث نعت شما باید پیدا
همان
اونم باز نسخه هاش چیده. من صفحه گذاری کرده بود، صفحه گذاشته بودم، صفحه هم مشخص نمی کنن چون همال هوامه ها هم چاپ جدید است و چاپ قدیم. چاپ قدیم آره، من اینجا دیگه امروز اینجا رو نوشتم، از اون کتاب قبلی اینجا نوشتم دیگه، صفحه شی نگذاشتم. حالا خواستید شنبه انشاءالله.
یا
بله
خبرش
بیت بعدیست، بعدم میاد پاورقی هم داره که این پاورقی در بعضی از در متول هست، این پاورقی در بعضی از نسخه های مختصر هم هست، ولی اینجا نیست و پاورقی آورده و دارد. اون شماره دو را نگاه کنید و خبر و انه علا هادا قوله بعد ادت ابیات، و خبر نه بنابراین احتمال قول شاعر است بعد از چند بیت، اودا فلا تنفق الاشاخة من امر لمرء يحاول البدعا. این شعر خبر نمیشه. ترجمه این شعر رو ترجمه بکنیم. اودا یعنی هلاک شد اون شخص، اون شخصی که این قصیده در رابطه با اونه که المعیم همون بود، الذیم همون بود، میگه همچه شخصیتی از بین رفت، مرد. اودا یعنی هلاک شد، مرد. فلا تنفع الاشاخه، اشاخه به معنی حذر کردن. میگه پس بنابراین نفع نمیبخشد حذر کردن از امری برای مردی که طالب بدعت ها، یعنی کسی که نمیخواد بمیره، که نمردن در واقع یک بدعت مانند دیگه، کسی که طالب نمردن که نه طالب بدعته. میگه کسی که طالب بدعته حذر کردن از امر برایش فایده، از امر که مرگ در اینجا مثلا بشه برایش فایده ای نداره، آخرش خواهد مرد. هلاک شد ایشون، پس نفس نمی بخشد حذر کردن از امری برای مردی که یحاول البدعا، در مقام طلب بدعت هاست و میخواد کارهای بدعتی انجام بده، مثلا نمیره. خب اینم تا اینجا، مثل که دو دقیقه بیشتر نمانده و مثلا نمیده معانه